بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تشهد الشيخ توفیقی بود که بعضی از جملات مناجات شعبانیه را تلاوت کردیم و در حدی که خدای متعال عنایت فرمود توفیق داد، یه عرایض مختصری هم در توضیح شرح کردیم. حاصلش این شد که بعد از توجه به موقعیت دعا کننده، مناجات کننده و موقعیت اون کسی که مخاطب هست، اول باید تلاش بشه که آلودگی هایی که در انسان هست و مانع میشه از درک فیض و رحمت الهی، اونها از بین بره، تطهیر بشه، تا انسان لیاقت این پیدا کنه، استعداد این پیدا کنه که فیوضات بیشتری را دریافت کنه. این موانع در یک کلمه خلاصه میشه و اون گناه است. اول روی این بیان تکیه شد که اگه من هیچ راهی به سوی درگاه تو نداشته باشم، این راه برای من باز است که اقرار کنم به گناهم. خود اقرار به گناه را وسیله قرار میدن برای اینکه راهی به سوی بارگاه تو بیاره. فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیله. همین مضمون در دعای ابو حمزه هم هست. بیان دومی که دیشب عرض کردیم این بود که در مقام اقرار به گناه، اونچنان حالت نیاز خودش را مجسم میکنه که هر کس به این حالت فقر و نیاز و بیچارگی و واموندگی توجه بکنه، او را مورد عطوفت قرار میده. از همون بابی که ما خود انسان ها وقتی میبینیم یک کسی خیلی درمانده هست، بیچاره هست، از پا افتاده، هیچ چاره ای نداره، هیچ راهی نداره، حالت رحم و شفقت درمون پیدا میشه، در صدد دستگیری ازش برمیاییم. یکی از شیوه هایی که به کار گرفته شده در این مقام این تعبیری است که در جمله بعد آمده: الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی. اگر ما بخوایم اینو به صورت برهانی در نظر بگیریم، خب این برهان تمامی نیست. بگیم خدایا تو در طول زندگی به من احسان کردی، خب بعد از مرگ هم بکن. یعنی یک کبرای مطوی داره که هر کس در طول زندگی به من کمک کرده، خب بعد از مرگ هم باید بکنیم. این مطلب کبرا تمام نیست. در طول زندگی دنیا کمک خدا احسان کرده برای این که زمینه امتحان فراهم میشه، بعد از مرگ نوبت حساب و عقاب هست. شرایط فرق میکنه، موضوع دیگه اون موضوع نیست. ولی از کدام، این بیان برهانی نیست، بیان جدلی نیست، بیان فقط بهانه ای برای این است که مخاطب را سر رحم بیاره. میگه خدایا تو یک عمری به من احسان کردی قبل از اینکه من آفریده بشم، با نعمت تو و با لطف تو شرایط وجود من فراهم شد. در طول زندگی همیشه تو من را مشمول نعمتهای بی پایانت قرار دادی که توانایی شمارش اونها هم را نداره. تویی که یک عمری به من احسان کردی، بیا و بعد از مرگم به من احسان کن. این احسان خودت را ترک نکن. شب یه بیان استصحاب، تا تا به حال یه عمری اینجور بوده، خب بعدم ادامه بده همینجا. این فقط در مقام استرهام اینجور بیانی پسندیده است، ولی اگر بخوام بگیم استدلال بکنیم، نه استدلال تمامی نیست، موقعیت فرق میکنه، ولی در مقام استرهام بسیار بیان خوبی است. کسی که یک عمری به کسی خدمت کرده، خب اقتضا میکنه که بعدش هم ادامه بده. چه عاملی باعث شد که یک عمری به ما احسان بکنیم؟ مگه ما طلب داشتیم؟ مگه ما زوری داشتیم؟ مگه حتی درخواستی کرده بودیم؟ بسیاری از نعمتهایی که تو ما دادی حتی درخواستی هم ما نکردیم، مثلا نبودیم که اون نعمتها رو تو برای ما فراهم کردی. تو که این همه احسان داری، خب احسانت هم رو ادامه بده. الاکرام و بالاتمام، این یک بیان است. بعدش بیانی شبیه این هست با یک نکته اضافی، عرض میکنه که الهی کیفه آیسو من خود حسن نظر کلی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. اونجا تعبیر بر بود، اینجا هم تعبیر جمیل است، تعبیر شبیه همه، چندون فرقی از این جهت نداره، ولی یک مفهوم دیگری اینجا اضافه شده بیش، یک عامل جدیدی برای استرهام. اون فقط چیزی را که وسیله قرار داده بود، مقدمه قرار داده بود برای اینکه خدا را سر لطف بیاره، همین بود که یک عمری به من احسان کردی، خب بعد چم بود. اما اینجا یه مسئله مفهوم دیگه هم رو اضافه می‌کنه، میگه این که تو یک عمری به من احسان کردی باعث این شد که من امیدوار بشم که بعد هم بکنی. تنها بقای اون احسان‌های گذشته را از تو نمی‌خوام، بلکه یک عامل دیگه هم اینجا هست. آخه من امیدوار شده، وقتی کسی امیدوار شد یه عامل دیگری است برای اینکه امیدش را قطع نکنی. اولا تو عادتت بر احسان بوده، خب این عادتت را ادامه بده، بعد از مرگ هم این احسان را ادامه بده. به علاوه شیوه بیان دیگری، علاوه بر این تو عمری به من احسان کردی، باعث این شده من عادت کنم و امیدوار بشم که بعد هم احسان کنی. من چگونه این امید را صرف نظر کنم ازش؟ چگونه ناامید بشم، مایوس بشم از رحمت تو و از احسان تو؟ با اینکه غیر از خوبی از تو ندیدم. و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، تو که در تمام زندگی هیچ به من بدی نکردی، هر چه کردی خوبی بودی، همش نعمت بودی. خب این باعث این شده که من امیدوار بشم. حالا که امیدوار شدم، پس امید ما را ناامید نکن. بیان دیگری، الهی تول من امری ما انت اهله. خب من اقرار کردم به گناه، مقتضای این که من عمری گناه کردم و اقرار میکنم به گناه اینه که مستحق به عقوبتم. گناه که پاداشش تکریم و احسان نیست. پیداست وقت من گفتم گناهکارم، یعنی این که استحقاق عقوبت دارم، پس من اهلیت برای عقوبت دارم، اهلیت برای گوشمالی دارم. ولی از اون طرف تو اهلیت برای احسان و اکرام و عفو و گذشت داری. من چیزی ندارم که ببخشم و گذشت کنم. کسی در مقابل خدا که مالک چیزی نیست که ازش گذشت بکنه، احسان بکنه، هرچی هست از خداست. من اهل گذشت نیستم، چیزی ندارم که ببخشم. اما تویی که همه چیز داری، تویی که میتونی ببخشی، تویی که میتونی عفو کنی، و اگر عفو کنی هیچ که نمیگه چرا، و از خزانت کم نمیشی، پس تو اهل جود هستی، اهل کرم هستی، اهل بخشش هستی. من اهل گناه هستم و مستحق عقوبت. اگر من را عقوبت کنی، اونچنان با من رفتار کردی که من اهلیتش داشتم، حالا بیا یه جوری رفتار کن که تو اهلیتش داری. الهی تول من امری ما انت اهلو، جوری کار من را سامان بده، طوری متصدی کار من باش به اون گونه ای که تو اهلش هستی، تو سزاوارش هستی، تو سزاوار کرمی، تو سزاوار بخششی، تو سزاوار عفوی. من هستم که لعینم، من هستم که فقیرم، من هستم که جز بدی چیزی ندارم و استحقاق و عقوبت دارم، اینو قبول دارم، اقرار کردم، اما تو بیا با من معامله کن به اون چه مقتضای کرم خودت هست، نه اون چه مقتضای اهلیت من هست. الهی تول من امری ما انت اهلو، تو از کار من متصدی چیزی شو، کاری رو انجام بده که تو اهلیتش داری. و عود علی به فضل که علی مذنب قد غمره جهلو، میگه خدایا تو یک تفضلاتی داری نسبت به کسانی که گناهکار هستند، اما اینها در اثر جهل و نادانی و اینها مرتکب گناه شدند، راه را عوضی رفتند. اون فضلی را که نسبت به اون گناهکارهایی که در جهل فرو رفتند، اون تفضلی را که برای اونها انجام میدی، این را نسبت به من اعمال کن. عد علی به فضلک علی مذنب قد غمره جهله، فضل خودت را متوجه من کن، اون فضلی که نسبت به اون گناهکاری داری که در جهل خودش فرو رفته. البته همه گناهان ما از جهل به معنای اینکه نمیدانیم که این گناه هست نیست. بسیاری از شاید اغلب گناهانی که ما مرتکب میشیم میدونیم که گناه هست. جهل به حرمت نیست، جهل به گناه بودن نیست، جهل در انتخابه. یعنی اگر انسان در موقعی که معرض گناه قرار میگیره به همه لوازمش توجه داشته باشه، توجه داشته باشه که این گناه او را از چه چیزهایی محروم میکنه، چه لوازمی داره، و اگه صرف نظر کند و راه دیگری را انتخاب بکنه چه لوازمی داره، چه برکاتی داره، چه آثار خیری داره. اگه همه اینا را کاملا توجه داشته باشه، چون هر کسی خیر خودش را میکنه، مرتکب گناه نمیشی. فرض کنید اون کسی که میخواد بره سراغ مواد مخدر، اگه در اون لحظه‌ای که میخواد، اولین لحظه‌ای که میخواد استفاده کنه یا سوء استفاده کنه، توجه داشته باشه که این چه آثار بدی داره، یک عمر بناست بدبختش کنه، از هستی ساقطش کنه، آبروش در اجتماع بریزه، تو خانواده مورد اهانت قرار بگیره، قدرت کار ازش سلب بشه، و به هر حال بدبختی دنیا و آخرت نتیجه این کار باشه. اگه اینا رو همه رو توجه داشته باشه، هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنه. اون وقتی که میخواد مرتکب بشه، فقط فکر این است یا اولا ببینه اصلا چطور میشه. و حس کنجکاوی هست برای بسیاری از کسانی که مبتلا به اینجور گناهان میشن، اولا میخواد ببینه چطور میشه اگر این کارو بکنیم، چه مزه این دی. یا اجمالا میدونه که یک لذت آنی براش هست، فکر همین لذت آنی باعث میشه که او رو به گناه بکشی، توجه کامل نداره به اینکه چه آثاری برش متردد میشه. این همون جهل. این بیان این است که خدایا تو نسبت به گناهکارهایی که در جهل فرو رفتن مبتلا به جهالت هستن، یک احسان خاصی داری، نظر خاصی داری. اون تفضلی را که نسبت به چنین کسانی میکنی به من عد علیه به فضلی که، اون فضلی که نسبت به مذنب قد غمره و جهل هست، اون را متوجه من کن، من را مشمول اون تفضل قرار ده. این با بیان سابق شندو تفاوتی نداره، اما یه مفهوم جا اضافه داره، و اونه که علاوه بر این که اقرار به گناه هست، علاوه بر این که در مقام استرحام هست، ضعف و بیچارگی خودش را بیان میکنه، به عنصر جهل هم تکیه میکنه که درسته من این اشتباهات را کردم، قبولم دارم، مستحق عقوبت هم هستم، ولی به هر حال همه اینها از روی جهل بودی، از روی جهالت بودی، توجه کامل نداشتم، روی اناد نبودی، چون اینها در حالی انجام گرفتم که من محفوف به جهل بودم، تو جهل فرو رفته بودم، آگاهی کامل نداشتم به لوازم کار خودم، به اینکه دارم چه کار میکنم و چه لوازم و آثاری داره. بنابراین جا داره که اون تفضلی را که نسبت به چنین کسانی داری که در اثر جهل مبتلا به گناه شدن، این تفضل را شامل حال من هم بکنه. بیان دیگری، اینا ملاحظه فرمودید در همین جملاتی که عرض کردم دو سه شیوه بیان هست، همه در مقام این است که رحمت خدا را به جوشش در بیاره، به اصطلاح یا بفرمایید خودش را مستحق درک رحمت کنه، چون این تغییرات در ما پیدا میشه نه در خدا. یکی دیگه از بیانات این الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الى سترها علی منک فی الاخرى. من اقرار کردم که گناهکارم، اما این گناهانی که من مرتکب شدم تو اون خدای کریمی هستی که در تمام عمر این گناهان را پوشوندی، من را رسوا نکردی. نیاز من به این پوشوندن در عالم آخرت بیشتره. در دنیا اگر رسوا می شدم من، فقط یه رسوایی دنیایی بود دیگه، عذاب ابدی نداشت. اما در این حال تو حاضر نشدی آبروی من رو بریزی پیش خلق خودت من رو رسوا کنی. حالا که این ستاریت رو تو داری و گناه بندگان رو میپوشانی و اون رو پیش امثال خودشون رسوا نمی کنی، یا این ستاریتت رو در آخرت هم ادامه بدی. من نیازم به این مستور موندن و پوشیده موندن گناهانم در آخرت بیشتر از دنیاست. باز بیان همون بیان استرهام، استدلال برهانی نیست یا استدلال جدلی نیست که تا اشکال بکنید که اون وقت پوشندم تا تو حیا کنی، اما تو سوء استفاده کردی از این ستاریت من و حالا وقتیست که باید کیفر اون گناه تو ببینی. که بیان برهانی باشه وقت میشه اینجور اشکال بکنن که شرایط فرق کردی، ولی بیان این نیست که میخواد اقناع بکنه طرف را، بحث بکنه تا قانعش کنه، محکومش کنه. مقام استرهام است، یعنی احساس و عواطف را میخواد تحریک کنه. یکی از مصداق برم همین است که عیوب من را پوشندی، گناهان من را آشکار نکردی، آبرو من را نریختی پیش مردم. یکی از مصادیقش را اینجا ذکر میکنه که مسئله ستاریت الهی نسبت به عیوب هست تا آبروی طرف پیش مردم نریزه. محلی فرماد حالا که این ستاریت رو در دنیا داشتی در آخرت هم ادامه میدی. در ادامه باز یه نکته دیگری رو اضافه میکنیم، از میکنه که الهی قد احسنت الی اذ لم تظهرها لأحد من عبادک الصالحین. تو در دنیا که این عیوب من را پوشندی باعث این شد که این آبروی من پیش بندگان صالحت نریزی. اگر در آخرت گناهان من را نپوشانی نه تنها آبروی من پیش صالحین میریزه، بلکه همه خلایق گناهکاران هم پیش اونها من دیگه آبروی ندارم. در دنیا آدم گاهی گناهانی که میکنه رفقاش در گناه میفهمن، خیلی هم باک نداره که همکاراش بفهمن. اونایی که رفیق کارش هستن، همراهش هستن، خب اونا میفهمن این گناه کاره. وقتی یه باندی هستن این گناهی را میکنن، اون یکی میکنه ابایی نداره که از دیگران هم ببینن بفهمن خبردار میشن. اونی که میترسه اینه که اون خوبان نبفهمه، اونایی که این کارا رو بعد میدونن. اون کسی که این کارا خودش محل این کارا هست خیلی هم بد نمیدونه، اون بفهمدم خیلی این ناراحت نمیشه، همکارشه، چه بسا به کمک هم مرتکب این گناهان میشه. اونی که میترسه اینه که خوبانی که مبتلا نیستند بفهمند که چنین کار زشتی مرتکب میشه، آبرو پیش خوبها بریزه. خدا هم لطفی که میکنه اینه که در دنیا آبروش ها پیش خوبا نمیریزه، اونایی که اهل این کار نیستن، کسانی که این کار رو بد میدونن، گناه میدونن، اگه بفهمن توبیخش میکنن، سرزنشش میکنن، چه بسا از خونه بیرونش میکنن، از شهر بیرونش میکنن. در دنیا خدا عیبهای ما را از خوبا میبوشانه، اگه بنا باشه این کار رو در دنیا نکنه، خوبان هستن که میفهمن گناهکاران چه کارهای بدی مرتکب شدن، آبروشون پیش خوبان میریز. اما در آخرت اون چه هست خوب و بد همه میفهم. اونجا بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن، میبینن چه کسانی رفتن جهنم، کسانی را که میکشن میبرن به طرف جهنم، دیگران هم میبینن، چیز مخفی نیست. نه کسی مخفیانه بهش میره، نه کسی مخفیانه جهنم میره. اونجا هرچه هست و برزول الله جمیعا یوم تبل السرائر، پوشیده ها پنهان ها پوشیده ها آشکار میشه. هرچه هست و نیست میریزه رو دایره. اون کسانی که خوبن همه میفهمند خوبن، اون کسانی هم که بدن همه میفهمند بدن. اگر در آخرت عیوب من را نپوشانی و من را رسوا کنی، نه تنها خوبها میفهمند که من گناهکار بودم، بلکه همه خلایق از گناه من آگاه میشن. یک عده کمی در دنیا بودن که من ازشون حساب میبردم، دلم نمیخواست اونا بفهمن. در این بیان روی این نکته تأکید شده که نه تنها اگر من را در قیامت رسوا کنی، مثل این است که در دنیا رسوا کردی، هزاران برابر از اون بدتری. در دنیا که رسوا میشدن یه عده کمی میفهمیدن، یه نفر که همه عالم خبر نداره از کارش، اگه خبر دارن بشه یه عده کمی اهل شهرش هستن دیگه. فرض کنید خیلی رسوا بشید، اهل کشورش بفهمند، اون که پایین کسی معمولا اینا به اطلاع پیدا نمیکنه. اما در آخرت اگر کسی رسوا بشه، خلایق از اولین تا آخری میفهمند که این اهل چه زشتی هایی بوده. بنابراین احتیاج من به این که در آخرت این گناهان رو بر من بپوشانی و من رو رسوا نکنی بیشتره. یعنی اون کلی که عرض کردم که خدای متعال نه تنها کسانی که استحقاق رحمت دارن اونها رو مورد رحمت قرار میده، حاضر تا اونجایی که رحمت کردن خلاف حکمت نباشی به مراحل مختلف اون رحمت رو افاضه میکنه. ولی زاست که بعد از این که کسانی حتی به واسطه شدت کارهای بدشون یک عمری را، عمری که صدها و هزاران سال است، در عالم برزخ به گناه میگذرانند، در قیامت، در بعد از محشر، بعد از تصفیه حساب خلایق که چقدر طول بکشید، بعد از همه اینها مشمول شفاعت واقع میشه. اون شفاعت نهایی است که ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، مال اون مرحله آخری است، مال اون کسانی است که در اثر اعمالی که در دنیا، گرفتاری های دنیا، مرض ها، مصیبت ها، اعمال گناهانشون صاف نشده. خدای متعال بعضی از مؤمنین را در همین جای دنیا که هستند مبتلاشون میکنه به سختی هایی، به فقر، به گرفتاری، به مرض، به داغ عزیز و چیزهای ناهنجاری تا این سختی ها اون پلیدی های گناه را آب کنی. یا آتشیست آدم در درون خودش احساس میکنه وقتی مصیبت و گرفتاری داره، علو میگیره آدم. این شبیه این است که یه چیزهای مثل یک فلزی که روی در بطه تلاسازها میگذارن، داغ میکنن، آتیشش میدن تا اینکه اون عناصر مضرش آب بشه، اینا جدا کنند از طلا. خدای متعال انسان‌های مؤمن را در این دنیا به بعضی از سختی‌ها و گرفتاری‌ها مبتلا می‌کنه تا اون کدورت‌هایی که در روحشون در اثر گناه پیدا شده اینا آب بشه، پاک بشه. مؤمنینی که لیاقت شفاعت داشته باشن، هنوز هم گناهانشون پاک نشده باشه، به شفاعت پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین از عذاب نجات پیدا می‌کنن. برکت شفاعت وارد بهش. در روایات آمده که میدونید بیشترین چیزی که مایه امید ماست همون شفاعت دیگه. بلا صوفه عطی که رب مکفه ترطا، در روایت هست که اون چیزی موجب خوشنودی پیغمبر میشه همون شفاعت آخریست. خدا این مقام رو به پیغمبر اکرم داد. ولی در روایات آمده که با وجود این که ما شفاعت میکنیم شما را، اما این شفاعتی که قول میدیم برای شما ای که مؤمنید اگر با ایمان از دنیا برید، مال لحظه آخره، به قول جوانان مال دقیقه 90. عالم برزخ فکری به حال خودتون بکنیم. ما قول نمیدیم در عالم برزخ حتما شفاعت کنیم. بله کسانی هستند اعمالی انجام دادن، گاهی حضرت رضا، سید الشهدا، سایر ائمه اطهار در عالم برزخ هم میان، بازدیدشون میاد، اونایی که رفتن زیارت میان، شفاعتشون میکنن، عذابی ازشون برداشته میشه، کم میشه، تخفیف پیدا میکنه، و چه بسا به کلی برداشته بشه اگر تعموندش کم باشه. اما اگر اونقدر زیاد هست که با اینا تصفیه نمیشه، تصفیه حساب نهایی میمونه برای قیامت. هزاران سال در عالم برزخ ممکنه کسی مبتلا بشه تا در قیامت مشمول شفاعت بشه. اینه که ما نباید مغرور بشیم به این که تازه اگر یقین داشته باشیم که با ایمان از دنیا بریم. شرط اول شفاعت اینه که شخص با ایمان از دنیا بریم. اگر در موقع مرگ شیطان ایمان آدم را گرفت، از حسابش پاک، از همونجا کافر از دنیا رفت، هیچ وقت مشمول شفاعت نمیشه. اگر لحظه آخر توانست ایمانش را حفظ کنه، اون وقت امیدی هست که شفاعت بشه. اما کی؟ اون بستگی داره به مقدار گناهانی که مرتکب شده. این است که تأکید فرمودن که مغرور نشید به شفاعت. ما گفتیم شفاعت میکنیم و البته خواهیم کرد برای شما این که با ایمان و با ولایت از دنیا برید، اما نمیگیم حتما در عالم برزخ مورد شفاعت قرار میگیرید. مواظب باشید کاری نکنید که در عالم برزخ مبتلا بشید، یعنی ملزم بشه این گناه بر شما بماسه، این آلودگی ها طوری بشه که قابل تطهیر نباشه تا روز قیامت. و هر حال این بیانات مختلفی است که در همین جا اگر انسان با توجه به این مطالب لطیف که به ما یاد دادن که چگونه با خدا سخن بگید تا لیاقت رحمت و مغفرت و عفو او را پیدا کنید، اگر از اینها استفاده بکنیم، باعث میشه که همینجا حساب تصفیه بشه. و السلام علیکم و رحمت اللهم صل علی محمد اللهم صل على